بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 121 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 92، مورخه 16/7/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به لعدم الألقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا، فإن السلب على القول بالتبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج. خب یه مقدار عبارت از دیروز مونده بود، این عبارت رو تطبیق بکنیم بعد به بحث تازه بپردازیم. عرض شد که بحث دیروز این بود که آیا مراد به مره و تکرار دفع و دفعات است یا فرد و افراد است. فرق بین دفع و فرد معلوم شد که دفع و فرد بینشون عام و خاص من وجه است. صاحب فصول فرموده بودن اگر مراد به مره و تکرار فرد و افراد باشه، لازمش این است که لازم میاد این بحث با اون بحثی که در فصل هفتم صفحه 221 میاد، این بحث ذیل اون بحث در قول دوم باید مطرح بشه، چون اونجا بحث میکنیم امر تعلق به طبیعت میگیره یا به فرد. اونجا باید بحث کنیم مراد از فرد آیا فرد واحده یا افراد. مرحوم آخون فرمودن نه، اینجا ما مره و تکرار رو به معنای فرد و افرادم که بگیریم، باز بحث این همون عرض کنم بحث با اون بحث تفاوت داره، این هم نخواهند شد و این بحث در هر دو قول اونجا هم مطرحه. خلاصه بیانشون هم این بود که فرمودن اونجا بحث میکنیم آیا امر تعلق به طبیعت گرفته، یعنی به طبیعت با قید وجود، یا به فرد تعلق گرفته با خصوصیات فردیه، اون یه بحثه. اینجا ما بحث میکنیم آیا امر دال بر مره و تکرار است، یعنی فرد و افراد است یا نه. این بحث در هر دو قول اونجا مطرح میشه، چون در هر دو قول اونجا مطرح میشود، لذا بحث جدای از اونه. چنین نیست که فقط در ذیل قول دوم مطرح بشه، نه، قائلین به قول اولم در او بحث قائلین به طبیعت میتونن این بحث رو داشته باشن، میگن ما قائلیم امر دلالت بر طبیعت میکنه، حالا آیا یک فرد از طبیعت یا افراد از طبیعت؟ پس اونجا بحث میاد. اوناییم که میگن امر دلالت بر فرد میکنه با خصوصیات فردیه، باز بحث میکنن آیا یک فرد مراده یا چند فرد مراده. پس بنابراین فرد و افراد اینجا با اونجا متفاوته. این بحث در هر دو قول اونجا مطرح خواهد شد، مقدمه بشه برای اونجا، مشکلی نیست، ولی علی حال تفاوت با اونجا داره، تداخل با اونجا پیش نمیاد. ولی شما بگید این بحث مقدمه میشه برای که اونجا بحث کنیم آیا امر به طبیعت فرد و افراد یا نه. نه، بسیار خوب. پس بنابر قول به طبیعت، اگر اینجا قائل به مره شدیم، اونجا میگیم یه طبیعت، یه طبیعت. اگر قائل به تکرار شدیم، اونجا قائل به طبیعت شدیم، میگیم طبایع مختلف، چند تا طبیعت. علی ای حال این بحث ولی اون مقدمه برای بحث اونجا بشه، ولی بحث جداگانه است. بین مقدمه و ذیل مقدمه تفاوت. به معنای مسامحه عرفی میتونیم اونجا دفع بگیریم، لذا اشاره کردیم مرحوم مظفر، مرحوم ناینی، اینا بین اینا عام و خاص مطلق قائلن رو همین اعتبار. ولی به دقت عقلیه دفع یعنی وجود واحد و وجود تدریجی وجود واحد نیستش. این دقت بود که باز اونجا یه سخنرانی، یه فرد سخنرانی بود، ولی یک دفعه نبود، چون دفعه یعنی وجود واحد و این وجودات تدریجیه بود. این نکته برای همین بود. نه این همین بحث اونجا هم شما بگید داره، مثال هم داره. نه ببینید، عرف میشه یک دفعه، ولی به دقت فلسفیه وجودات تدریجیه است. هر آن یک وجوده، یک دفعه یعنی یک وجود، ولی سخنرانی اگر فرض کنید هر ثانیه ای رو ما یک وجود بگیریم، یک ساعت سخنرانی رو 60 ضرب در 60 کنید میشه 360 دفعه. بله بله، بلا شک و شبه منظور دقته. فاسد میفرمایند کلام صاحب فصول فاسده. چرا؟ لعدم الالقت بینهما لو ارید به هل فرد و عیزن. میفرمایند به خاطر این که ارتباطی نیست بین این دوتا بحث، بحث مره و تکرار ما با بحث صفحه 221 تداخل نداره. اگر اراده بشود به این مره فرد هم، مراد از مره هم فرد بگیریم، با او بحث تداخل نمی کنه. چرا؟ با اون مقدماتی که دیروز ما گفتیم توجه کنید، عبارت روشنه. فَإِنَّ طلب عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّبِعَةِ. کسانی که اونجا میگن طلب امر مولا به طبیعت تعلق میگیره، مراد ماهیت طبیعت که نیست که، مراد طبیعت به غیر وجوده. فَإِنَّ طلب بنابر قول به طبیعت انما یتعلق بها، همانا تعلق میگیرد به اون طبیعت به اعتبار وجودش در خارج. مطلوب مولا وجود طبیعت است نه ماهیت طبیعت. ضرورت ان طبیعت من حیثهیه، ضرورت این که طبیعت من حیثهیه لیست اللهیه، چون ماهیت من حیثهیه دیروز در مقدمه گفتیم لیست اللهیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. ماهیت که نمیتونه مطلوب یا غیر مطلوب باشه. پس مراد از طبیعت، طبیعت با قید وجوده. طبیعت با قید وجودم میشه تقسیم بشه به مره و تکرار و به حال. بله اگر اصالت الوجودی باشیم، بله صحیحه، اعتبار ماهیت، ماهیت به ماهیه لیست اللهیه. اگر اصالت الماهیتی و مکتب تفکیکی باشیم، نه خیر، اصالت با ماهیت وجود امر اعتباری هستش. ولی محققین از آیان من جمله مرحوم آخون اصالت الوجودی هست. بله، ضرورت ان طبیعه من حیثهی لیست اللهیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. و به هازل اعتبار این طبیعت وقتی با قید وجود گرفتیم، کانت مردده بین المره و تکرار، میشه بگیم این طبیعت دال بر مره است یا دال بر تکراره. مردد بین مره و تکرار است به هر دو معناش، فرد و افراد یا دفع و دفعات بگیریم. فیسه النزاع فی دلالت الصیغه علی المره و تکرار. پس صحیح است ما نزاع داشته باشیم در دلالت صیغه امر بر مره و تکرار به هر دو معنا و عدم دلالت. آیا صیغه امر دال بر مره است به معنای دفعه یا دال بر مره است به معنای تکرار؟ اما بالمعنى الاول که دفع و دفعات باشه واضح، جای حرفی نیست. و اما بالمعنى الثانی به معنای فرد و افراد باشه، ولی وضوح ان المراد، مراد ما در بحث مره و تکرار از فرد یا افراد وجود واحد یا وجودات است. فرد یعنی یک وجود و افراد یعنی وجودات. و انما عبر بالفرد در اون بحث آینده، چرا میگیم امر تعلق میگیرد به فرد یا به طبیعت؟ همانا تعبیر به فرد شده به خاطر اینکه وجود طبیعت در خارج او فرد است. ما در مقدمه دوم گفتیم طبیعت که میخواد در خارج پیدا بشه، لا محاله در ضمن فرد پیدا میشه. ولی وقتی میگیم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته، یعنی خصوصیات فردیه دخالت نداره، خارج از مطلوب مولاست. وقتی میگیم امر مولا به فرد تعلق گرفته، یعنی خصوصیات فردی هم دخالت داره. و انما عبر به فرد به خاطر این که وجود طبیعت در خارج اون وجود فرده، طبیعت در خارج نمیتونه بدون فرد محقق بشه. غایت الامر خصوصیته و تشخصه، نهایت امر اینه خصوصیت فرد، خصوصیات فرد و تشخص فرد. بنابر قول به تعلق امر به تبایع، اونایی که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره، میگن خصوصیات فردیه خارج از طلب و مولاست. یلازم المطلوب، ملازمه با مطلوب داره، اما و خارج عن، خارج از مطلوب و مولاست. مولا صرف الوجود رو میخواد، عتق رقبه، خصوصیات فردی دخالت نداره. به خلاف القول به تعلقی، به خلاف قول به تعلق امر مولا به افراد، فانه پس به درستی که اون خصوصیت و تشخص فردی مما یقومه از چیزایی است که قوام فرد به اونه، یعنی در حقیقت قوام و وجود فرد به خصوصیات و تشخصه. وقتی امر مولا به فرد تعلق گرفته بود، معناش اینه که مولا این خصوصیات فردیه را به عنوان جزء مأموریت خودش لحاظ داره و میخواد. بنابراین تا اینجا روشن شد که ما اینجا مرب و تکرار رو به معنای فرد و افرادم بگیریم، بحث غیر از بحث اونجا خواهد بود، ولو این و بعد بحث هم در طبیعت هم در فرد مطرح خواهد شد. تنبیه لا اشکال بناء علی القول بالمره فی الامتصال. در پایان مبحث هشتم یه نکته ای رو ذکر می کنند که این نکته در حقیقت ثمره بحث مر و تکرار است. به این معنا که اگر ما قائل شدیم امر دلالت بر مره می کند، چه ثمره‌ای برش مترتب؟ اینو می خواهیم بحث کنیم. اگر قائل شدیم امر دال بر تکرار است، چه ثمره ای دار؟ و اگه مثل مرحوم آخون گفتیم امر ندال بر مره است و نتکرار، ثمره بحث چیست؟ این ثمره بحث رو در ضمن یک سوال مطرح میکنه. سوال این است که فرض کنید مولا یه امری صادر کرد، ما اون امر رو یک بار امتثال کردیم. سوال اینه آیا تکرار امتثال برای بار دوم صحیح هست یا نه؟ مرحوم آخون می فرماین اگر گفتیم امر دلالت بر مره می کند، لازمش اینه امتثال اول که انجام شد امر مولا ساقط می شود، امتثال دوم بدون امر است، تشریع است و حرام است. دیگه بار دوم نباید انجام ده. اما اگر قائل به دلالت صیغه شدیم بر تکرار، خب لا محاله بار دوم و سوم و چهارم تکرار عمل باید انجام بشه تا وقتی مولا بفرماید دیگه امتثال عمل کافی است. اینم نتیجه قول به تکرار. همه بله، چون امر داله بر تکراره. وقتی مولا گفت اطعم الفقیر، قائلین به تکرار میگن معناش اینه این کار باید مرتب انجام بشه تا هر وقت مولا بگه بسه. تکرار معناش اینه باید مرتب انجام بشه به عنوان واجب تا وقتی مولا بگه بسه، چون قالب تکراره. بله، حالا میخوایم نتیجه بگیریم اینجا. و اما بنابر قول مرحوم آخوند که صیغه امر ندال بر مر است ندال بر تکرار، اینجا آیا امتثال دوم جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم آخوند اینجا تفسیر میدن، میفرماین تارتن ما میدانیم مولا در مقام بیان نمی باشد. خب اینجا روشن کلام مولا مجمل است، اینجا ما برای امتثال دوم مجبوریم به اصول عملیه مراجعه کنیم. و اما اگر ما میدانیم مولا در مقام بیان هست، اینجا چه کن؟ مرحوم آخون ابتدا می فرماین اینجا شکی نیست یک بار عمل را انجام بدیم وظیفه انجام شده، به خاطر این که مولا از ما خواسته بود طلب طبیعت را، وجود طبیعت به یک بار انجام می شود. پس در این شکی نیست یک بار عمل و انجام دادیم مشکلی برای ما نداره، ولی سوال اینه آیا بار دوم جایز این عمل رو انجام بدیم یا جایز نیست؟ اینجا مرحوم آخوند یه تحقیقی دارن که در این تحقیقشون قائل به تفصیل میشن. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، بعد این تفصیل مرحوم آخوند رو اشاره میکنیم. تنبیه: لا اشکال بناء على القول بالمرة في الامتثال. تنبیه این است، مرحوم آخوند میفرمان اشکالی نیست بنابر قول به مره، این که امر دلالت بر مره می کند، در امتثال کردن مشکلی نداریم. مشکلی نداریم یعنی چطور بیان می کند؟ و انهو لا مجال للاتیان بالمعمور به ثانیه. اگر ما گفتیم امر دلالت بر مره می کند، مجالی نیست که ما دوباره معمور به را انجام بدیم. علا ان یکون ایزن به الامتثال، به این قصد که امتثال دومی انجام داده باشیم. اینجا مجالی برای این کار نیست، چون امر دلالت بر مره میکنه، یک بار انجام دادی امر ساقط میشه، بار دوم به قصد امر بیاری تشریعه. فانه من الامتثال بعد الامتثال، این امتثال دوم امتثال بعد از امتثال میشه، امتثال بعد از امتثال هم تشریع است و حرام است. پس بنابر قول به مره بار دوم حرام انسان عمل رو انجام بده.
استاد، برنامه اون قول مشهوری که میگه که بار دوم جایزه،
که اول بعد تکرار علی بوده، قطعا غالب تکرارم. اونایی که میگن چطور؟ خب چون میگن امر دلالت بر تکرار میکنه. نه، اون که جایزه میرسیم اذا بین حرف مرحوم آخوند تمام بشه. مرحوم آخوند هم از اون کسانیست که میگه در بعضی جا بار دوم و سوم جایزه. تفصیلشونو بخونیم مطلب روشن میشه. و اما علی المختار، خب قائلین به تکرار رو دیگه مرحوم آخوند ذکر نمی کنن. خب مطلب روشن بوده، کسانی که قائل به تکرارن میگن بار دوم و سوم و چهارم و دهم عمل واجبه تا وقتی مولا بگه بسه. و اما علی المختار، اما بنابر قول مختار مرحوم آخون که مختاریشون در پرانتز ذکر میکنن این بود، من دلالتی علی طلب طبیعه، امر دلالت بر طلب طبیعت میکند، من دون دلالت علی المره ولا علی التکرار، امر دال بر مره و تکرار نیست. حالا در این صورت امتثال دوم جایزه یا نه؟ میفرمان ابتدا هم تفصیل میدیم، فلا یخلو الحال، حال خالی از این دو مرحله نیست. اما ان لا یکون هناک اطلاق و صیغه فی مقام البیان، یا ما یقین داریم که مولا در این امرش در مقام بیان نیست، اطلاق صیغه در مقام بیان مره و تکرار نیست، بل فی مقام الاهمال او الاجمال، بلکه مولا یا در مقام اهمال است یا در مقام اجمال است. اینجا دقت کنید، این کلمه اهمال و اجمال در موارد مختلفی در اصول فقه، در بحث مقدمات حکمت جلد اول اصول فقه صفحه 184 بحث اهمال مطرح میشه، سه جای رسائل بحث اهمال و اجمال مطرح میشه، در کفایه در اینجا سه چهار مورد دیگه، همین جلد اول باز بحث اطلاق و تغییر صفحه 300 و خوردهی بحث اهمال و اجمال مطرح میشه، در جلد دوم هم دو سه بار بحث اهمال و اجمال مطرح میشه. فرق بین اهمال و اجمال چیه؟ در همه کتابای از ابتدای معالم تا انتهای کفایه فقط در یک جا مرحوم مشکینی در همین صفحه در حاشیه عرض کنم که کفایه فرق بین اهمال و اجمال رو معنا میکنن، همین یک جام هستش دیگه، نه مرحوم مشکینی متعرض میشن، نه مرحوم آخوند متعرض شدن، نه مرحوم شیخ متعرض شدن طبق تتبع ما، نه هم مرحوم مظفر در جای متعرض میشن. لذا دقت کنید اینجا در یک خط مرحوم مشکینی فرق بین اهمال و اجمال رو بیان میکنن. مولا در مقام اهماله یعنی چی؟ در مقام اجماله یعنی چی؟ دقت کنید، اهمال معناش اینه که مولا نسبت به یک قیدی اصلا توجه به این قید نداره، اینو میگن مقام اهمال، اصلا نه توجه به وجودش داره نه توجه به عدمش داره. میگن کلام مولا نسبت به این قید مهمل است. اما تارتن مولا توجه به قید داره، عمدن و قیدو در کلام نمیگه، اینو میگن اجمال. پس فرق بین اهمال و اجمال تارتن عدم توجه مولاست به قید میشه اهمال، تارتن توجه مولاست و این که قید رو عمدن ذکر نمی کنه میشه اجمال. البته فرقی نمی کنه دیگه، مولا اگه در مقام اهمال یا اجمال باشه یعنی در مقام بیان نیست، کلام نسبت به قید حجت نیست. پس فلا یخلو الحال، حال خالی نیست، اما ان لا یکون هناک اطلاق صیغه فی مقام البیان، اطلاق صیغه در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اهمال یا اجمال است. خب وقتی مولا در مقام بیان نبود کلام میشه مجمل، فل مرجعه هو الاصل، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. خب اینجا اصول عملیه چیه؟ مبانی مرحوم آخوند هم مختلفه، دیگران هم حرفایی دارن، مرحوم آخوند ذکر نکردن. اینجا میتونیم به اصالت البراءت تمسک کنیم، اگه حالت سابقه داشته باشه به استصحاب تمسک کنیم، اگه دوران بین تعیین و تخییر باشه اقل و اکثر میشه، احکامی داره که اینجا جاش نیست. اینجا همینقدر اگه ما یقین داشتیم مولا در این لفظ امرش در مقام اهمال یا اجمال مره و تکرار است، خب کلام حجت نیست، مجمله، به اصل عملی مراجعه میکنیم. و اما ان یکون اطلاقها فی ذلک المقام، فی ذلک المقام یعنی اطلاق صیغه در مقام بیان است، مولا میدونیم میخواد تمام ریزکاری های مطلب رو بیان کنه، اینجا چه کنیم؟ امتثال دوم جایزه یا نه؟ فلا اشکال فی الاکتفاء، از این طرف میفرمان شکی نیست در این که میتونیم اکتفا کنیم به یک مرتبه در امتثال، یک بار انجام بدیم طلب طبیعت انجام شده و هیچ محذوری برای ما نداره. و انما الاشکال اینه، آیا جایزه یه بار دیگه انجام بدیم؟ تشریع نمیشه یا نه؟ و انما الاشکال در جواز این است که ان لا یقتصر علیها، اکتفا نشود بر اون یک بار. آیا جایزه بر یک بار اکتفا نشه بار دوم آدم عملو تکرار کنه یا نه؟ میفرمان فان لازم اطلاق طبیعه، ما که گفتیم طبیعت مأمورون بها مطلقه، پس لازمش اینه دوباره انسان انجام بده اشکال نداشته باشه، ولی در واقع تحقیق مطلبی دارن. فان لازم اطلاق طبیعت المأمور بها، لازمه این که طبیعت مأمورون بها مطلق ذکر شده، فرموده اطعم الفقیر، نگفته یک بار یا مکررن، خب الاتیان بها مرتن او مرارا، لازمش اینه یک بار یا چند بار آدم میتونه انجام بده. لا لزوم الاقتصار على المره، نه این که اکتفا کنیم، نه این که لازم باشه اکتفا کنیم بر یک بار، کما لا یخفا. پس خلاصه این که آیا بار دوم جایزه یا نه، و تحقیق ان قضیه الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مره. نه تشریعی نیست اونجا، این آقایان میگن خود امر دال بر تکراره، یعنی گویا مولا فرموده است اطعم الفقیر مکررن، پس بار دوم که انجام دادی امر مولا هست، بار سوم هم هست، بار دهم هم امر مولا هست، تشریع نمیشه، حرام نمیشه، تا وقتی خود مولا بفرماید بسه، پس طبق قائلین به تکرار تشریع پیش نمیاد. نه دیگه، اونا میگن اصلا امر دلالت بر تکرار میکنه، وقتی دلالت بر تکرار کرد یعنی یک امر منحل به صد تا امر میشه، هر فقیر رو شما اطعام کنی امر مولا خواهد بود. دقت کنی، وجه سوم یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید ما از کجا بدونیم مولا در مقام بیان هست؟ خب او که مقدمات حکمت جاری میکنیم دیگه. خب نه ببینید، ما الان بحثمون اینه آیا جایز اکتفا کنیم، آیا جایز بار دوم عمل انجام بدیم یا نه، آیا جایز مولا فرموده طوف بالبیته، در حج دور خانه خدا طواف کن، یک بار طواف کردن، حرف اینه در وسط اعمال حج طواف دوم جایزه یا جایز نیست؟ این بحثه. قائلین به تکرار میگن طواف کن تا وقتی خدا میگه بسه، قائلین به مره میگن یک بار طواف کن بار دوم تشریع حرامه. حالا ببینیم نظر مرحوم آخوند چیه، دقت کنیم. مرحوم آخوند در اینجا قائل به تفصیلن، قبل از بیان تفصیلیشون مقدمه‌ای رو از کلمات مرحوم آخوند نقل میکنه. این مقدمه رو مفصل مرحوم آخوند در جلد اول کفایه بحث اجزا صفحه 127 مطرح میکنه. این است که اونجا میفرمایند انسان که امر مولا رو امتثال میکند، این امتثال بر دو قسم است. تارتن به مجردی که انسان امر مولا رو امتثال کرد، غرض مولا حتما انجام میشه، دیگه مولا غرضی نداره که برای بار دوم انسان این عمل رو تکرار کنه. مثالی که خودشون اونجا میزنن، میفرماین فرض کنید مولا دستا شله، نمیتونه خودش آب بخوره، به عبدش دستور میده آب رو در حلق من بریز، عبد یک لیوان آب به حلق مولا ریخت، تشنگی مولا برطرف شد. غرض مولا ساقط شد. دیگه اینجا امتثال دوم قوی هست. عبد بیاد لیوان دوم رو برداره تو حلق مولا بریزه، این دیگه مردم میگن قبیحه، کار زشت. از این صورت مرحوم آخون اینجور تعبیر میکنن، میفرماین امتثال عبد علت تامه حصول غرض است. یعنی تا شما امتثال کردید فوراً غرض مولا هم انجام شد. اینجا امتثال دوم قبیح است. اما صورت دوم، تارتن امتثال شما علت تامه غرض مولا نمی باشد، به این معنا شما امتثال کردید ولی غرض مولا هنوز باقی است. مثلا مولا از شما آب خوردن میخواد، شما یک لیوان رو از آب قم پر کردید، جلو مولا گذاشتی، مولا هنوز نیاشامیده آب رو، اینجا غرض مولا هنوز حاصل نشده، ولی شما امتثال کردید، لیوان آب آوردید. خب در این صورت هنوز مولا آب رو نیاشامیده، شما فهمیدید آب تهرانم در دسترس دارید. اینجا چون هنوز غرض مولا حاصل نشده، امتثال دوم بسیار مطلوب است. شما یه لیوان آب تهران پر کنید برای مولا بیارید. پس خلاصه این مقدمه این شد، تارتن با امتثال مکلف غرض مولا حاصل میشه، تارتن با امتثال مکلف هنوز غرض مولا حاصل نشد. این مقدمه. بعد از این مقدمه نظر مرحوم آخوند دیگه روشنه. ایشون می‌فرمایند در اوامر مولا هر جا امتثال علت تامه غرض بود، در اون صورت امتثال دوم صحیح نیست، به خاطر این که شما یقین دارید غرض مولا انجام شده، غرض ساقط شده، امر مولا ساقط شده، امتثال دوم صحیح نیست. ولی هر جا امتثال شما علت تامه غرض نباشه، آنجا می توانید دوباره عمل رو انجام بدید و تکرار کنید. مثال شرعیشم، مثلا در باب نماز، شما نماز ظهرتون رو فرادا خوندید، بلا فاصله نماز جماعتی تشکیل شد. روایات میگوید غرض مولا هنوز حاصل نشده، میتونید دوباره نماز رو با جماعت تکرار کنید. فرد دومی رو از امتثال شما انجام بدهید. پس تا اینجا معلوم شد مرحوم آخوند فرمودن در برخی موارد امتثال دوم صحیح نیست، بعضی از موارد امتثال دوم صحیح هست. البته بحث هنوز تتمه داره، نه در اینجا، در بحث اجزا صفحه 126 این بحث یه مقدار پیگیری میشه، نکات ابهامی وجود داره، اونجا توضیح بیشتر داده میشه. دیگه ما کاری نداریم، دیگه دلیلش دست ما نیست، تعبده. از این روایات استفاده میکنیم که غرض مولا هنوز باقیه، غرض مولا باقیه، لذا نماز دوم مشروعه، هیچ مشکلیم نداره. اگر احتمال بدیم علت تامه است یا نه، 128 پاراگراف وسط بحث اجزا مرحوم آخون توضیح میدن اونجا. گفتیم یک دو سه نکته هست، یکی همین نکته. اگر حالا شک کردیم آیا امتثال ما علت تامه است یا امتثال ما علت تامه نیست، مرحوم آخون میفرماین لا یبعد اتیان عمل درست باشه، تکرار دوباره اشکالی نداشته باشه، اونجا بحثش میاد دیگه. بله همونجا، نه همونجا اگه نماز جماعتی نباشه، نه همونجا، نه غرض اقصا، تعبیر مرحوم آخوند امینه، غرض نهایی مولا، همونجا اگه نماز جماعتی نباشه، شما وظیفتون انجام دادید یا انجام ندادید؟ لا محال انجام دادید، پس معلوم میشه شما امتثال کردید. مثل اینی که همونجا اگه آب تهران نمی بود، مولا همون آب قم رو میخورد و رفع تشنگی میشد، مشکلی هم نداشت. ولی حالا فرد بهتر آمد، یا حتی فرد مساوی هم در اونجا ممکنه بگیم، فرد بهتر آمد، چه اشکالی داره؟ فرد بهتر، مولا با این فرد غرضش عرض کنم که امتثال میشود، مثل نماز فرادا و جماعت. لتحقیق ان قضیت الاطلاق در بحث اجزا عرض کردم، اونجا دو سه نکته دیگه اضافه میشه بحث تمام میشه. و تحقیق ان قضیت الاطلاق، میفرماین تحقیق مقام این است که اولا ما باشیم و اطلاق صیغه امر، مولا در مقام بیان شما یک بار انجام بدی، یک بار در ضمن یک فرد یا در ضمن افراد اشکالی نداره، ولی اگه بار دوم خواستی انجام بدی، اگه امتثال علت تامه غرض باشه، اینجا جایز نیست بار دوم انجام بدی، اگه امتثال علت تامه نباشه، بار دوم درسته. تحقیق این است که قضیه اطلاق انما هوه، قضیه اطلاق صیغه، همانا جواز اتیان به اون عرض کنم که عمل است، به اون عرض کنم که مطلوب مولاست، مرتن یک بار میتوانی اتیان کنی اون طبیعت را، مرتن در ضمن فرد یا در ضمن افراد. حالا دیگه این فرقی نمیکنه مولا گفت آب برام بیار، یه لیوان آب بیاری، یا 5 تا لیوان آب رو دیروز گفتیم یک جا تو سینی بذاری برای مولا بیاری. اینجا فیکون و ایجادها فی ضمنها، ایجاد اون طبیعت در ضمن اون افراد، نه و من الامتثال میشود، مثل ایجاد اون طبیعت در ضمن فرد واحد. خلاصه اینجا یک دفعه امر مولا را امتثال کردی قبول، اما لا جواز الاتیان بها مرتن و مرات، اینجا تکرار جایز نیست، بعد قید میزنن به شرطی امتثال علت تامه باشه، جایز نیست اتیان به اون طبیعت یه بار و چند بار تکرار کنی. فانه مع الاتیان بها مرتن، وقتی یک بار لیوان آب رو به حلق مولا ریخت بر طبق مثال خود مرحوم آخون، لا محاله یحصل الامتثال، اینجا امتثال قطعا پیدا میشه و یسقط به الامر، امر ساقط میشود. اما در این مورد فی ما اذا کان امتثال الامر علتا تامه لحصول الغرض الاقصى، مقدمه برای بیان این مطلب بود، در جایی که امتثال امر مولا علت تامه حصول غرض اقصى و غرض نهایی مولا باشد، به حیث و یحصل و به مجرده، به جوری که به مجرد امتثال غرض مولا حاصل بشود، لیوان آب رو که در حلق مولا ریخت دیگه تشنگی مولا برطرف میشه. فلا یبقا معه مجالون، اینجا مجالی نمیماند لاتیانه ثانیاً، برای که دوباره لیوان آب به حلق مولا بریزه، بدا امتثال آخر، بگه دوباره من امر مولا رو امتثال کنم، اینجا قبیحه. او بدائی ان یکون الاتیانان امتثالا واحدا، بگه هر دو عمل یه امتثال حساب بشه، نخه اینجا با اون عمل اول غرض مولا حاصل شد، یا بدائی این که هر دو اتیان، هر دو عمل یک امتثال حساب بشه، اینجا صحیح نیست. چرا؟ لما عرفت من حصول الموافقه به اتیانها، به خاطر اونش که شناختی از این که موافقت مولا حاصل شد به اتیان اون مره، یک بار انجام دادی موافقت مولا حاصل شد، و سقوط الغرض معها، و ساقط شد غرض با این موافقت، و سقوط الامر به سقوطه، وقتی غرض مولا ساقط شد امر مولا هم ساقط میشه. فلا یبقا مجانون به امتصالی اصلا، دیگه امتصال دوم معنا نداره. و اما اذا لم یکن الامتصال علتا تامه لحصول الغرض، اما اگه امتصال شما علت تامه حصول غرض نبود، شما امتصال کردید مولا هنوز غرضش حاصل نشده. مثال میزنن، کما اذا امر بالماء لیشربه، مولا امر کرد آب بیار تا بیاش آمد، او یتوزع یا وضو بگیرد، فعطا بهی ولم یشرب، شما آب آوردید مولا هنوز آب قم رو نیاشامیده، او لم یتوزع فعلا، یه مقدار آب گلالود آوردید هنوز مولا وضو نگرفته، به حد مضاف هم نرسیده که بگید وضو با آب مضاف اشکال داره، یا آب آورده شده برای مولا یه مقدار کدره وضو نگرفته مولا، آب بهتر پیدا شد، شما اینجا میتونید تبدیل امتصال کنید. در این صورت فلا یبعد صحت و تبدیل الامتصال، اینجا بعید نیست که صحیح باشد امتصال دوباره، تبدیل کنید این امتصال رو به اتیان فرد آخر، فرد دومی آب تهران بیارید احسن من، حالا بهتر از اون فرد اول باشه، بل مطلقا شما آب قم آوردید، لیوان آب آوردید، اینجا هنوز مولا آب نیاشامیده، اشکال نداره همون آب رو یه لیوان دیگه بیارید به خاطر غرض دیگر. پس بنابراین در این صورت که امتصال علت تامه نباشه، امتصال دوم اشکالی نداره. کما کان له ذالک قبله، چنانچه قبل از امتصال انسان میتونست تغییر بده مورد امتصال رو، شما هنوز آب برای مولا نیاوردید، به جای آب قم همون مرحله اول میتونستید آب تهران بیارید، ولی این کار رو نکردید، متوجه نبود انسان، آب قم آوردید بعد فهمید آب تهران هم هست، اینجا تکرار عمل اشکال نداره. کما کان له ذالکه قبل از اتیان، علا ما یعطی بیانه در بحث اجزا، در بحث اجزا مفصل تتمه بحث خواهد آمد. المبحث التاسع سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.